اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز جمعه 14 ماه آگوست سال روان میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام و صبح بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید 400 زندانی گروه طالبان که قرار است از محابس حکومت این کشور رها شوند جهان را با خطر مواجه می کند. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در یک نشست آنلاین که توسط شورای روابط خارجی امریکا برگزار شده بود همچنین گفت که حکومت افغانستان با رهایی این 400 زندانی طالبان بزرگترین هزینه را برای برقراری صلح پرداخته است. مقام های افغان این 400 زندانی را که طالبان بر رهایی آنان پافشاری داشتند خطرناکترین اعضای طالبان توصیف کرده و ادعا دارند که بسیاری این 400 طالب در حملات بزرگ دست داشتند که در آن ده ها افغان و خارجی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان در پیوند به رهایی این زندانیان طالبان گفت تا زمانی که این موضوع مطرح نشده بود روی تمایل بر برقراری صلح اجماع وجود داشت، اما روی پرداخت هزینه‌یان اجماع ایجاد نشده بود. رئیس جمهور غنی این 400 عضو طالبان را مجرمین سرسخت و قاچاقچیان مواد مخدر خواند و افزود که رهایی آنان نه تنها افغانستان بلکه امریکا و جهان را با خطر مواجه می سازد. آقای غنی همچنین گفت که اگر طالبان در پی تسلط قدرت در افغانستان باشند، افغانها تسلط آنان را نخواهند پذیرفت. در این حال یک مقام افغان که نخواست از وی نام برده شود با خبرگزاری فرانسه گفت تا زمانی که طالبان چندین کماندوی نیروهای افغان را رها نکنند، حکومت افغانستان رهایی 400 زندانی طالبان را آغاز نخواهد کرد. او همچنان افزود که اگر طالبان این کماندوها را امروز جمعه رها کنند، حکومت افغانستان نیز روند رهایی زندانیان طالبان را شروع می کند. جنرال قمر جاوید باجوا، لیدرستیز اردوی پاکستان، برای رفع افزایش تنش‌ها در روابط بین اسلام‌آباد و ریاض به عربستان سعودی سفر می کند. هرچند ریاض یکی از نزدیکترین متحدین اسلام‌آباد بوده است، اما روابط بین دو طرف اخیراً روی موضوع کشمیر تیره شده است. دو مقام ارشد اردوی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفتند که انتقاد تند پاکستان از عدم واکنش عربستان سعودی به مسئله کشمیر خشم مقام های سعودی را برانگیخته است. مقام های پاکستانی هدف سفر جنرال باجوا به خاطر حل تنش‌ها با عربستان سعودی را تایید نکردند، اما گفتند که این سفر از قبل برنامه ریزی شده بود و برای مقاصد نظامی انجام می شود. پاکستان از دیر زمانی از سازمان کشورهای اسلامی به رهبری عربستان سعودی خواسته تا یک نشست به سطح بلند را برای بررسی وضعیت کشمیر تحت کنترل هند برگزار کند، اما این سازمان تا اکنون تنها نشست‌های به سطح پایین را برگزار کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته خطاب به عربستان سعودی گفت که اگر این کشور این نشست را برگزار کرده نمی‌تواند، پاکستان خود اجلاس کشورهای اسلامی را برای اعلام حمایت از موضوع پاکستان در قبال کشمیر فرا خواهد خواند، اقدامی که خشم عربستان سعودی را برانگیخته است. سازمان جهانی صحت میگوید که ویروس کرونا از طریق صرف غذا سرایت نمی‌کند. مایک راین، مسئول برنامه‌های اضطراری سازمان جهانی صحت، روز پنجشنبه گفت که تا اکنون هیچ نشانه و مدرک مبنی بر سرایت ویروس کرونا از طریق غذا، بسته‌بندی و پروسس مواد غذایی و یا هم انتقال مواد غذایی دیده نشده و روی همین دلیل مردم نباید در مورد سرایت ویروس کرونا از طریق غذا هراس داشته باشند. یک مقام دیگر سازمان جهانی صحت گفت که چین صدها هزار بسته مواد غذایی را آزمایش کرد، اما کمتر از 10 مورد مثبت ویروس کرونا را در این بسته ها شناسایی کرده است. در این حال سازمان جهانی صحت در پیوند با واکسین ضد کرونا ساخت روسیه گفت که این سازمان تا اکنون اطلاعات کافی علمی در مورد این واکسین ندارد تا استفاده گسترده آن را تجویز کند. حنان اشراوی، یک مقام ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین، با انتقاد تند از عادی سازی روابط امارات متحده عربی با اسرائیل گفت که از فلسطینیان نباید برای پنهانکاری تعامل مخفی امارات متحده عربی با اسرائیل استفاده شود. واکنش این مقام فلسطینی پس از آن بیان شد که امارات متحده عربی گفت به خاطر جلوگیری از الحاق مناطق فلسطینی به خاک اسرائیل، امارات متحده عربی و اسرائیل به توافق عادی سازی روابط دست یافتند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دست یافتن به این توافق را یک لحظه تاریخی برای کشورش خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه از این توافق خبر داد و گفت که این توافق در نتیجه میانجیگری آمریکا به دست آمده است. آقای ترامپ افزود که مذاکرات روی توافق مشابه با سایر کشورهای منطقه نیز ادامه دارد. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفت که مقامهای اسرائیلی و امارات متحده عربی در روزهای آینده برای امضای توافقنامه عادی‌سازی روابط بین دو کشور به قصر سفید خواهند آمد. این نخستین بار پس از امضای توافق صلح بین اسرائیل و اردن در سال 1994 میلادی است که اسرائیل با یک کشور عربی دیگر پیمان عادی‌سازی روابط امضا می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد حمله بر کشتی اکتشافی این کشور در آبهای مدیترانه هشدار داد. رئیس جمهور اردوغان روز پنجشنبه بدون ذکر نام یونان گفت که اگر کشوری به این کشتی حمله کند بهای سنگین خواهد پرداخت. این در حالی است که به دنبال اعزام کشتی اکتشافی ترکیه به آبهای مورد منازعه مدیترانه تنش‌ها بین انقره و آتن بیشتر شده است. کشتی اکتشافی اروج رئیس را چندین کشتی جنگی ترکیه به خاطر حفاظت آن همراهی می کند. یونان در واکنش به این اقدام ترکیه کشتی های خود را به خاطر نظارت از فعالیت کشتی های ترکیه به منطقه فرستاده است. رئیس جمهور اردوغان در سخنرانی به اعضای حزب حاکم ترکیه اشاره کرد که بر کشتی اروج رئیس ترکیه حمله شده و نیروهای نظامی ترکیه نیز دست به اقدام تلافی جویانه زده اند. اما وزارت دفاع یونان هر گونه حمله بر کشتی ترکیه را رد کرد. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مهاجرت سالانه حیات وحش در امتداد تانزانیا و کینیا هزاران سیاح محیط زیست را به خود جلب می کرد و زمینه معیشت و عایدات را برای مردمانی که متکی به سیاحتند، از آن جمله کسانی که صنایع مستظرفه را برای تحفه به فروش می رساندند فراهم می نمود. اما شیوع همگیر ویروس کرونا سیاحت را برکود و زنان و صنعتکاران را بارنج مواجه ساخته است. در شهر ناروک که زنان در اینجا در مهرکاری مهارت دارند، عایداتشان امسال نسبت به سال گذشته خیلی ها کاهش یافته است. لینی رواغا گزارشی در این باره دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجهتان می رساند.
ذخیره‌گاه حیات وحش ملی مازهای در کینیا به طور عادی به تعداد قشگاه‌های نو آفریقایی در زمان مهاجرت سالانه حیات وحش از تانزانیا جهانگردان را به خود جلب می‌کند. اما جهانگردی از محدودیت‌های سفری ناشی از کووید 19 هنوز در تقلا است، با آنکه این محدودیت‌ها در جولای رفع گردید. نجیب بالالا سکرتر سیاحت در کابینه کینیا می‌گوید که از اثر این رکود در سیاحت عایدات سالانه کینیا کاهش یافته است و هدف عایداتی مورد نظرشان را پوره کردن نمی توانند.
در طی 6 ماه گذشته صنعت سیاحت ما در حدود 800 میلیون دلار زیان کرده که پول کمتری به خزانه حکومت تحویل داده شده است. توقع ما این بود که از مدرک جهانگردی ما بتوانیم 2 میلیارد دلار در سال عاید داشته باشیم. اما همگیر ویروس کرونا همه این زیان را به ما رسانید.
با کاهش در تعداد گردشگران، بسیاری از کسانی که با فروش سوغات به سیاحین سر و کار داشتند، کاروبارشان متوقف گردیده است و صنعتکاران و زنان در این حالت با مشکل زندگیشان را به پیش میبرند. نولتا پاری کاسیمی شامل گروه زنان یوتونگ است و جمله 3000 زنان است که با کار موره مصروفند. تمامشان زنانند. این زنان از عایدات ماهانه اوسط 100 دلار در ماه که ما احتیاج خانواده هایشان را پوره می کرد محروم گردیدند. کاسیمی می گوید
من من حیث رهبر زنان این ساحه مجبور بودم در جواب زنانی که می پرسیدند چگونه از اثر محروم شدن عایداتشان در شیوع ویروس کرونا از خانواده هایشان رسیدگی کنند کاملا سکوت کنم. نمی دانم با آنها چی بگویم و چگونه این طوفان را رفع کنم.
برای رسیدگی به مشکل سنتکاران، گروه‌های محلی مواد غذایی را به آنها می‌رسانند. آموس کیپین یک مرکز توانمندسازی محلی را رهبری می‌کند. این مؤسسه آموزش مهارت‌های محلی را جهت افزایش اشتغال به پیش می‌برد. آموس می‌گوید:
When they are also not skilled to have alternatives in life.
وقتی آنها مهارت کافی نداشته باشند و شغل متبادل را در زندگی به دست آورده نتوانند و مکتب نیز نخوانده باشند، آنان شانس محدود دارند. وقتی یک در برای آنان بسته می شود، در دیگر برای آنان به آسانی باز نمی شود.
ساموئل تونی، ولسوال ناروک می گوید که اداره او به 800 خانواده غذای مورد ضرورتشان را فراهم می کند.
We had even to go and feed.
ما به داد مردمان محلی که در اطراف ذخیره‌گاه حیوانات وحشی زندگی می کنند می رسیم، زیرا آنان از مدرک شیوع ویروس کرونا زیاد صدمه دیدند.
حالا که صنعت جانگردی با آهستگی در کینیا در حال اعاده شدن است، مردمان محل این آرزو را دارند که به زودی تعداد سیاحین برابر با تعداد حیوانات وحش در منطقه شان شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در کامرون خشونت‌های وحشیانه اخیر جدایی طلبان علیه غیر نظامیان در مناطق غربی در سرتاسر آن کشور تقویه شده است. در هفته‌ای که گذشت جدایی طلبان مظنون 13 غیر نظامی از جمله کارمندان امدادرسانی را به قتل رساندند. از آن جمله فیلم‌های هم در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد که نشان می‌داد زنان را سر بریده‌اند. اینک گزارش ادوین کنزیکا از صدای امریکا از یوندی را در این رابطه خدمت شما پیشکش میکنم. در تصاویر ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی در کامرون منتشر شده است، چند مرد با لباس سیاه به زن جوان دستور میدهند تا دراز بکشد و سپس او را سر میبرند. قاتلان این زن را به عنوان یک خائن و جدایی طلب انگلوفون توصیف میکنند. مقامات کامرون تایید کردند که یک زن بر روز سه‌شنبه در شهر جنوب غربی موکا نیز سر بریده شده است. این 13 کشتار در هفته گذشته در مناطق انگلیسی زبان کامرون بود. جمعه گذشته یک تصویر ویدیویی سر بریده یک زن دیگر را در شهر بامندانشان می داد. قاتلان وی که در این ویدیو در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود ادعا می‌کنند که وی با یک افسر نظامی کامرون که برای جنگ با شورشیان فرستاده شده بود دیده شده است. کریستوفر بیلا از حقوق بشر کامرون مستقر در بامندا می‌گوید که کشتارهای وحشیانه و درگیری‌های جدایی طلبان معمول شده و رایج‌تر می‌شود و اضافه می‌کند که مردم شمال غربی و جنوب غربی امیدوار بودند که کسی وارد شود و مشکل انگلوفون یا بحران جدایی طلبان را حل کند. آنها خسته شده‌اند و صلح می‌خواهند. او می‌گوید که ما امیدواریم این قتل‌های چپ و راست به پایان برسد تا مردم کامرون در صلح و آرامش به سر برند. در بامندا این هفته دو معلم نیز یکی با ضرب گلوله و دیگری با ضربات چاقو کشته شدند. شورشیان که خواهان استقلال اکثریت فرانسوی زبانهای کامرون هستند، معلمان را به عنوان هدف به منظور فشار تسلط بر فرانکفون‌ها و بر مناطق انگلیسی زبان می دانند. مقامات کامرون می گویند شورشیان نیز کارگران امدادرسانی را هدف قرار دادند و در هفته گذشته 3 را کشتند. در هفتم ماه آگست، تانجو کریستوفر، کشیش و امدادگر برای ابتکار عمل در توسعه پایدار در شمال غربی باتیبو کشته شد. میریام کاستاندا، سرپرست بخش خارجی گروه کمک رسانی برنامه بین المللی کامرون، این حملات را محکوم کرده گفت:
We subscribe to the humanitarian principles of neutrality, impartiality and independence. So it is really sad and painful that this
ما از اصول بشر دوستانه، بی‌طرفی و استقلال پیروی می‌کنیم. بنابراین غم‌انگیز و دردناک است که این اتفاقات رخ می‌دهد. تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که خوشبینانه به کار خود ادامه دهیم تا وضعیت بهبود یابد. دبن چوفو، فرماندار یا والی منطقه انگلیسی زبان شمال غربی، می گوید:
کسانی که تلاش میکنند نظم عامه را در منطقه شمال غربی برهم بزنند و مختل کنند با نیروهای امنیتی ما روبرو خواهند شد.
کاپو دانیل سخنگوی جدایی طلبان از آن می کند که برخی از جنگجویان و غیر نظامیان حمله کردند، اما او ادامه نماید که بیشترین حملات توسط گروه های مسلح دولت انجام شده است تا تصویر بد از شورشیان را ارائه بدهد. دانیل در پیامی که در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد صحبت کرده گفت:
In Bambili, where a human rights worker was arrested, we actually dismissed the soldier and we made it public.
در شهر بامبلی، جایی که در آن یک کارگر حقوق بشر دستگیر و ربوده شد، ما واقعا جنگجو را برکنار کردیم و آن را علنی ساختیم. اما جمعیت شهر باید بدانند که خیانتکاران هم هستند که از اردوی کامرون برای انجام اعمال جنایتکارانه پول دریافت میکنند.
اردوی کامرون هر گونه دخالت در هدف قرار دادن غیر نظامیان و امدادگران را به شدت رد کرده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در یوندی به روز سه‌شنبه قتل نیروهای امدادی را محکوم کرد و خواستار تحقیقات برای یافتن و مجازات دستاندرکاران آن شد. سازمان ملل متحد می گوید که درگیری های جدایی طلبانه 4 ساله کامرون بیش از 3000 کشته و 500,000 آواره به جا گذاشته است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در اوایل ماه جون اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID بیش از $350 میلیون را برای کمک به کشورهای جنوب صحرای افریقا در مبارزه علیه شیوع کویت 19 متعهد شد. کریس ملونی سرپرست بخش افریقا در USAID گفت این وجوه ادامه مأموریت و کار نجات این اداره را تضمین خواهد کرد و در کنار آن از کشورهای شریک آمریکا در پاسخگوییشان به بیماری کووید 19 حمایت خواهد کرد. اما آقای ملونی اضافه کرد که نگرانی های بیشتری در مورد وجود دارد. او می گوید آنچه من را بیش از هر شب بیدار نگه می دارد تأثیرات جانبی دوم و سوم ویروس کرونا است.
منظورم از این تأثیرات موضوعات اقتصادی است. درست است. ما اکنون وقت بیشتر را صرف غور روی موارد مانند امنیت غذایی می کنیم. می دانید که USAID به طور سنتی در بخش روستایی کار می کند، اما حال به طور فزاینده این مسئله شهری شده است. بنابراین هنگامی که افراد زیاد تحت مقررات مسدودیت ها قرار دارند، باید روی چگونگی طرق انتقال پول نقد فکر کرده و اطمینان حاصل کنیم که زنجیره های عرضه از بازارهای روستایی به بازارهای شهری می رسد. این مسئله برای ما بسیار مهم بوده است.
سرپرست بخش افریقا در USAID گفت یکی از مشکلاتی که ما فعلا در سراسر افریقا شاهد آن هستیم برخورد با کشورهایی است که تعهدات کمتری دارند، یعنی چیزهایی که به یک کشور کمک میکنند یا مانع آن میشوند. به حال از کووید 19 به عنوان راهی برای افزایش اقتدارگرایی خود در سراسر قاره استفاده میکنند.
یعنی به عنوان مثال بیش از 20,000 نفر در زیمبابوه وجود دارند که به خاطر نقض قوانین مسئولیت ها نظربند شدند و ادعاهای زیاده درباره نگرانی های مربوط به حقوق بشر وجود دارد. بنابراین می خواهیم مطمئن شویم که راه حل های برای مشارکت با جامعه مدنی برای دفاع از حق آنان در هنگام بروز همچو آزمون ها جستجو کنیم.
آقای ملینی گفت که در این زمان اطلاعات گمراه کننده زیادی در آنجا پراگنده شده است.
بنابراین ما در چند کشور در ساحل و سایر مناطق غرب افریقا غرض همکاری با شبکه های رادیویی و گروه های جامعه مدنی برای مقابله با اطلاعات نادرست پول مصرف کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که پیام های صحیح در مورد چگونگی مقابله با بحران در دسترس قرار گیرد.
کریس ملونی سرپرست بخش افریقا در USAID گفت که او مطمئن است روابط ایالات متحده و تجربیات مشترکی که در طول دهه‌های گذشته با شرکای کشورهای افریقایی داشتند کمک میکند تا هم بحران کنونی ویروس کرونا و هم مسائل گسترده تر انکشافی را که روی دست دارند برطرف سازد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون مصر ویدیوهای رای دهندگان مصری را از مراکز رای دهی در قاهره پایتخت آن کشور در حال نشر می کرد که بسیاری از مصری ها به انتخابات مجلس سنا علاقمندی نشان ندادند. از حدود 100 میلیون تن نفوس مصر 63 میلیون آن واجد شرایط رای دهی هستند. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از همکارم رویا زمانی می شنوید.
در انتخابات دو روزه برای احیای مجلس نمایندگان مصر که توسط قانون اساسی آن کشور در سال 2014 حذف شده بود، مشارکت رای دهندگان در مراکز رایگیری در پایتخت مصر بیشتر مختلف بود. بسیاری از مصری ها که کمتر علاقمند به این انتخابات بودند شکایت داشتند که این مجلس از قدرت واقعی برخوردار نیست. اما با این حال حامیان حکومت میگویند که این بدنه از دولت نقش مشاورتی را داشته است. برخی از نامزدان مجلس سنای جدید به صورت حضوری با رای دهندگان صحبت میکردند، در حالی که تابلوهای تبلیغاتی و لوحه‌ها در شهر با عکس‌ها و تابلوهای نامزدهای رقیب مزین شده بود. بیشتر مصری ها طبق معمول با وجود گرمی تابستان به کارهایشون رفتن و برخی ها هم به صدای امریکا گفتن که آنها قبل از بسته شدن مراکز رایگیری چهارشنبه شب رای دادن. مقامات حکومتی به شمول رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقامات عالی رتبه همه در روز نخست رایگیری رای خود را به صندوق های رای انداختند. بیش از 14,000 قاضی در سراسر این کشور در مراکز رایگیری برای نظارت تعیین شده بودند، در حالی که پلیس و اردو در مراکز رایگیری استراتژیک مستقر شده بودند تا اطمینان حاصل شود که رایگیری در امنیت نسبی صورت می‌گیرد. سید صادق جامعه شناس سیاسی مصر به صدای امریکا میگوید که مصر به گونه تاریخی دارای مجلس سنا تا سال 1952 زمانی که سلطنت در آن کشور سرنگون شد دارای مجلس سنا بود. آقای صادق افزود که رئیس جمهور سادات پس از بازدید از واشنگتن در سال 1980 با کپی از مجلس سنای امریکا مجلس عالی شورا را در مصر ایجاد کرد. در همین حال احمد جاد که عضو پیشین پارلمان تحت قیادت محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر از سال 2011 الی سال 2014 بود، بر رسانه های عربی گفت که مجلس سنای جدید عین مجلس شورا می باشد که در زمان حاکمیت حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر فعالیت داشت. او میگوید مجلس سنا در سال 2014 لغو شد، زیرا آن یک منبع غفلت سیاسی و هدر دادن منابع حکومت بود و اکنون سیستم قدیمی احیا شده است. نزدیک به 800 نامزد برای 100 کرسی در رقابت هستند که مستقیماً به مجلس سنای 300 عضوی جدید انتخاب شوند. تقریباً 100 نامزد به تنهایی برای 100 کرسی در قاهره در حال رقابت هستند. در بخش دوم 100 کرسی دیگر به احزاب سیاسی رقیب تقسیم می شود، در حالی که 100 کرسی دیگر توسط رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی انتخاب می شود. و این در حال است که آمدگی ها برای ضد عفونی کردن مراکز رایگیری به دلیل شیوع ویروس کرونا همراه با تلاش ها برای برگزاری موفق این روند اثرات منفی بر رایگیری نداشته است. ناظران انتخاباتی ماسک و دستکش جرایی پوشیدند، در حالی که کارمندان به گونه منظم مراکز رایگیری را ضد عفونی می کردند. همچنان مواد ضد عفونی نیز برای پاک کردن صندوق های رای توزیع می شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید با دنبال اعتراضات مقام‌های افغان، سازمان علمی فرهنگی یونسکو ثبت هنر میناتوری و خطاطی را به نام کشورهای ایران و ترکیه در این سازمان به حالت تعلیق درآورده است. او میگوید که سازمان یونسکو تا سال 2021 میلادی به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان فرصت داده تا با ارائه اسناد کافی به این سازمان ثابت سازند که مهد این هنرها ولایت هرات افغانستان بوده است. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
نمایشگاه هنرهای مینیاتوری و خوشنویسی بهزاد و میر علی هروی، نمایشگاهی که در آن ده ها اثر مینیاتوری و خوشنویسی از استادان و هنرمندان چیره‌دست هرات به نمایش درآمده تا به جهانیان نشان دهد که این ولایت چه رابطه عمیقی با این هنرهای اصیل و کهن دارد. محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه در هرات از نتیجه بخش بودن اقداماتشان در راستای جلوگیری از ثبت هنر مینیاتور و خطاطی به نام کشورهای منطقه خبر داد.
چند قبل کشورهای دوست و برادر ما ترکیه و ایران اقدام عجولانه را روی دست گرفتند، مبنی بر اینکه هنر مینیاتوری اسلامی را به نام خود ثبت کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ در اعتراض با این اقدام ناسنجیده و بی‌موقع، کنفرانس خبری را برگزار کرد با حضور نمایندگان محترم یونسکو. بر اساس همین اعتراض ما این روند متوقف شد.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که این کشور تا سال 2021 میلادی فرصت دارد که با ارائه اسناد کافی به سازمان علمی فرهنگی یونسکو ثابت سازد که مهد این هنرها ولایت هرات افغانستان بوده است.
سازمان یونسکو به افغانستان و وزارت اطلاعات فرهنگ اطمینان داده است که تا سال 2021 را وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان مستندات و دلایل خود را به سازمان یونسکو اونچه که ادعا کرده ارائه کنه تا او زمان این روند متوقف است. و حال از همین تریبون یک بار دیگر ما میخواییم تأکید کنیم که زادگاه و خواستگاه هنر مینیاتوری هرات است.
شماری از هنرمندان افغان که در این نمایشگاه آثارشان را به نمایش گذاشتند از حکومت میخواهند که به گونه جدی از هنرهای این کشور محافظت شود تا در کنار افزوده شدن به غنامندی آنها به عنوان یک میراث گرانبها به نسل‌های بعدی منتقل شود. فائزه توانا، مینیاتوریست.
فرهنگ یک کشور بستگی به هنر تو داره و دولت باید تلاش بکنه به خاطر از اینکه ما بتونیم به نسل‌های آینده ی هنر مینیاتور انتقال بدیم و غنامندی از به دیگه کشورها مشخص بشه، ما بتونیم این هنر در خود همی ایران یا در خود همی افغانستان ثبت کنیم.
سید نویدالحق فضلی، استاد هنرهای زیبای دانشگاه هرات، نیز میگوید که اگر حکومت همچنان به وضعیت فرهنگ و هنر در کشور بی‌توجه باشد، این امکان وجود دارد که هنرهای دیگر افغانستان نیز به نام کشورهای همسایه و جهان ثبت شود.
خیلی از هنرهای ناملموس دیگه ما داریم، مثل نمایش و رقص تا هنرهای نمایشی و صنایع دستی که ما واقعا اینجاها هرات و افغانستان حرف زیاده برای گفتن داره. اینا همه جزء داشته‌های فرهنگی دیگه کشورها میشه اگر مثل اینو در زمین بی‌توجه باشه.
در چند سال پسین آلای موسیقی دوتار، مثنوی معنوی و چندی قبل نیز هنر مینیاتور و خوشنویسی از سوی کشورهای همسایه به عنوان میراث فرهنگی به سازمان علمی فرهنگی یونسکو پیشنهاد شد که در هر مورد اعتراض فرهنگیان افغان را به دنبال داشت. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اکنون می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفت شام که دوباره خدمت خواهیم رسید روز خوشی برایتان آرزو داریم.